أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که تبادر علامت حقیقت است، و اگر تبادر منظورمون تبادر عند السامع و المخاطب و به تعبیری عند المستعلم باشد، این دور است و حداقل شبهه دور دارد، چون علم به معنای حقیقی وابسته به تبادر شد. تبادر هم یعنی انسباق به ذهن هم میسر نیست مگر معنای حقیقی رو انسان بداند. پس علم به معنای حقیقی نیاز به تبادر پیدا کرد، تبادر هم نیاز به علم به معنای حقیقی پیدا کرد. این میشه دور. فرمودن که نه، علم اول علم تفصیلی است و علم دوم علم ارتکازی اجمالی. پس هر دو علم تفصیلی یا هر دو علم اجمالی نیست که دور لازم باشد. علم به تفصیلی به معنای حقیقی دائم مدار تبادر شد، ولی تبادر دائم مدار علم تفصیلی نیست. تبادر با ارتکازات ذهنیه، تبادر انسباق به ذهنه. انسباق به ذهن با همون علم ارتکازی اجمالی کفایت میکنه. بعد فرمود که این شبهه دور در جایی است که شما تبادری که میگید تبادر عند السامع و المخاطب و المستعلم باشد، اما اگر تبادر عند المحاوره منظور باشد دیگه دورم پیش نمیاد. برای اینکه علم سامع و مستعلم و مخاطب وابسته به تبادر است. تبادر کجاست؟ تو محاورات، بازارچخان. و بازارچخان هم تبادرش به خاطر علم ارتکازیه. پس دور برطرف شد. نکته پایانی مرحوم آخوند این بود که این تبادری که ما میگیم علامت حقیقته، تبادر از ها به لفظ منظوره یا از قرینه؟ فرمود از ها به لفظ، یعنی از لفظ این تبادر اتفاق بیفته نه از قرینه. خب حالا جایی که قرینه بود و تبادر بود میگیم مجاز، جایی که قرینه نبود و معنا تبادر پیدا کرد میگیم حقیقت، اما جایی که احتمال قرینه میدیم میتونیم با اصالت البراءه این احتمال رو برداریم، وقتی برداشته شد بشد از حق لفظ و تبادر بشد علامت حقیقت. ببینید جان کلام اینجا بود. روز سه‌شنبه اینجا محبت بحث بود. احتمال قرینه، جایی که قرینه بود برای معنا که میگین مجاز، جایی که قرینه نبود و تبادر معنا حاصل شد میگید معنای حقیقی. اگر جایی معنا تبادر پیدا کرد اما احتمال میدی یه قرینه در کار باشد، آیا میتونم احتمال قرینه را با اصالت و عدم القرینه بردارم؟ آ بگم این تبادر بدون قرینه شد، فم کشف معنا الحقیقی. اینجا جان کلامه. مرحوم آخوند فرمود که یه وقت تو شک در مراد دارید، یه وقت شک در کیفیت الاراده. اگه شک در مراده، بله با اصالت و عدم القرینه قرینه رو بردار، معنا المتبادر رو بگو معنای حقیقی. اما اگه شک در کیفیت الاراده است، اینجا نمیتونی قرینه و احتمال قرینه رو با اصالت و عدم القرینه برش داری. بگی این معنا معنای حقیقی. یه نکته ای در ذهن عزیزان خلجان کرده بود، یکی دوتا از دوستانم مطرح کردند روز سه‌شنبه. خب وقتم گذشته بود، گفتم حالا بگذارید ما باب این بحث رو که نمیبندیم که ادامه میدیم این بحث رو. یکی دوتا از دوستان گفتم پس لغت چی کار است؟ ببینید اصلا بحث لغت اینجا برای اینکه شما در شک در مراد معنای حقیقی و مجازی رو اصلا میدونی، نمیدونی متکلم کدام اراده کرده، نمیدونی بله معنای حقیقی مجازی رو میدونی، اصلا شما میدونی که عصب معنای حقیقیش حیوان مفترس و معنای مجازیش چیزای مختلف میتونه باشه، یکیش رجل شجاع، اما نمیدونی متکلم منظورش چیه، شک در مراد دارید. خب این اصلا بحث لغت اینجا مطرح نیست. لغت اولا لغات مثلا صحاح اللغه، بله میاد معانی حقیقی رو میگه، ولی بعضی جاها همون جا هم مشخص نمی کنه برای شما. یعنی در واقع لغت میدونی چیکار میکنه؟ مستعملون فیها رو میگه. مثلا شما لسان العرب رو برید ببینید، خصوصا لسان العرب، ببینید یک واژه رو در معانی متعدد استعمالش رو میگه، در شعر، در نظم، در نثر، در رجز، در محاورات عادی میاد میگه که این لغت به این معنا اینجا استعمال شده، این لغت به این معنا استعمال شده. حالا مثلا شما کلمه دنیا که من اشارم کردم اون روز، دنیا اختلاف دیگه، بعضی میگن از دنوه، بعضی میگن از دنیه. صاحب صحاح اللغه یعنی جوهری قضیه ای رو نقل میکنه که میگه که من فهمیدم دنیا از دنیه، دیدم اون زن عشایر چادرنشین ظرفاشو گذاشت رو زمین که بشوره، نگاه کرد توش دید یه چیزی نیاورده، فریاد زد گفت بنتی جئنی به دنیا، دخترکن دنیا رو بیار. جوهری میگه که گفتم گم شده ما پیدا کردم، ببینم دنیا چیه این میاره. گفتم یه ظرف چک و چوله از بین رفته به درد هیچ چیز نخور که مواد شوینده رو تو اون ریخته، موادای شوینده سابق یه چیزی مثل تاید بود، این موادی مایع نبود، یه چیزی پودر بود بهش میگفتن که نه حالا یه مقدار مترقی ترش رو بگو، بهش میگفتن که نه این مال قبله، نه این مال خیلی قبله، نه زمان قبل از انقلاب که ما اشنو بهش میگفتن، اشنو تو روستاها، حالا ما تو شهر که ندیدیم که، بله تو روستاها قبل از انقلاب که میرفتیم تبلیغ، این رو یک خاک تقریبا کرم رنگ مثل تایدا آمیز که زبر بود، اشنو بهش میگفتن، حالا اونا میگفتن اشنو، ما نمیدونیم مثلا اگر زمانی تو شهر بوده شهرها چی میگفتن، اونا میگفتن اشنو. بعد خاکستر مال قبل از این بوده، حالا این دیگه مترقه شده بودن، موادی کف هم میکرد، تاید هم نبود، کف میکرد، اما مثلا مثل خاکره رو دیدی؟ خاکره زبره، اما خاکره کف نمی کنه، ولی اشنو کف میکرد. دید صاحب صحاح، دید یه ظرف چک و چوله به در نخور که توش از این اشنو ریخته، این ظرفاشو گذاشت زنه پایین بشوره، دید این مواد شویندش یادش رفته، گفت جئنی به دنیا. حالا همون جام شما امکان دارد بگید که ممکنه این حرفا که این که به این ظرف گفتن دنیا، شاید نه به خاطر دناعتش باشه، شاید به خاطر دم دست بودنشه، وقت میره رو معنای دنو. یعنی تو لغت نمیتونی زیاد شما موارد استعماله، اما این موارد استعمال آیا کدومش حقیقیه کدومش مجازی؟ مرحوم آخوند میفرماد وقتی الفاظ استعمال شد، شما خواستی بفهمی کدام آیا این معنا حقیقیه یا نه، ببین تبادر به ذهن داره یا نه، و بعد ببین تبادرش از حق لفظه یا تبادرش از قرینه است. در رأیت و اسدن فی الحمام، تبادر رجل شجاع به برکت فی الحمامه. نه، محاورات محاورات محاورات، نه کاری به لغت ندارم. لغت هم خیلی که خوب باشه از محاورات میاره. همین کلمه دنیا رو میبینید میره میگرده از محاورات دست نخورده، چون محاورات هم گاهی استعمار زده میشه. یکی از کارهایی که انگلیس با هر کشوری که میگرفت میکرد این بود که چیکار میکرد؟ زبان انگلیسی رو جایگزین زبانشون میکرد. مثلا در هند وقتی رفتند تو هند، هند خیلی زبان فارسی رایج بوده. الان همین فرهنگ آلندراج، آنندراج، این 10 جلد قطوره، هر جلد مثلا 700-600 صفحه است. این فارسیه دیگه، تو هند نوشتن. بهترین لغت فارسی هم برای شما هست. یعنی شما فرهنگ جامعه یا فرهنگ امیر که چیزی نیست که. و ده خدا رو هم حرفای خاص خودش راجبه اون هم هست، اما از نظر علمی و فنی خواستی لغت فارسی رو ببینی دست نخورده فرهنگ آنندراج، هندی هم هست. خب انگلیس وقتی وارد شد لغت فارسی و زبان فارسی و اینها را ممنوع کرد و انگلیسی رایج شد. کم کم دیگه زبان فارسی از اونجا رخت بربست. خب پس ببینید این سوال که آقا چرا شما نمیرید سراغ لغت، جوابش اینه که لغت مستعملون فیها رو میگه، استقراء میکنند اهل لغت، استقراء میکنه قریه به قریه، روستا به روستا، شهر به شهر، و استعمالات رو میگه. حالا ممکنه شما وقتی استعمالات رو میگه مثلا میگه این لغت در شعر آمده اینجور، شما شعر رو نگاه میکنی میبینی قرینه آورده، یا مثلا در خطابه میگه در فلان خطابه امیرالمومنین این لفظ این معنا آمد، نگاه میکنی تو خطابه میبینی قرینه هست. بله، لذا آخوند خراسانی میفرماد اگر تبادر معنا به ذهن و انسباق معنا به ذهن از حق لفظ بود، این تبادر نشانه حقیقت، اما اگر از قرینه بود نشانه مجازه. اگر شک کردیم که چی؟ خب یعنی نمیدونه قرینه هست یا نیست، او وقت همین بس همینه. ببین شک در مراده یا شک در کیفیت الاراده. مرحوم آخون میفرماد اگه شک در مراده با اصالت و عدم القرینه، تو میتونی شک دو برداری و تبادر رو علامت حقیقت بدونی. ببینین معنا چی میگه؟ و اما فی محتم لاستناده الى قرینتن فلا یجدی اصالت و عدم القرینه فی احراز کون الاستناد الیه لا الیها کما قیل لعدم الدلیل الا اعتبارها الا فی احراز المراد لل استناد. اون وقت اگر دیدی که این در اینجا شک در مراد هست با اصل عدم القرینه بگو من نمیدونم قرینه هست یا نیست. اصل عدم القرینه است و معنای متبادر را علامت حقیقت بدان. فرض تبادر دیگه، فرض اونجایی که تبادر به ذهن داره. یعنی وقتی میگید قرع یعنی ایام طهارت. قرع اینطور نیست که تو عرف ایام نجس بودن و غیر طهارت رو بفهمه، وقت میفهمی این حقیقته. اگه دیدی نه هر دو ممکنه، وقتی که میره تو بحث مشترک و شک در معانی اشتراک و اونو میرسیم، هنوز نرسیدیم بهش، بحث میکنیم. پس بنابراین مرحوم آخوند خراسانی، ببینید سلسله بحث رو مواظب باشید از دست ندید. تبادر یعنی تبادر عند المحاوره علامت حقیقت است. دو، تبادر باید از حق لفظ باشه نه قرینه. سه، در موارد احتمال قرینه که میبینی تبادر هست، احتمال میده قرینه هم در کار با. آخه قرینه که همیشه لفظ نیست، چه گاهی قرینه حالیه بوده، گاهی زمانیه بوده، گاهی مکانیه بوده. در موارد احتمال قرینه باید ببینی شک در مراده یا شک در کیفیت الاراده. مرحوم آخوند خراسانی فرمود اگر شک در مراده با اصالت و عدم القرینه، اون شک را و اون احتمال وجود قرینه رو بردار، آ بگو معنی المتبادر یکون هو معنی الحقیقی. اما اگر شک در کیفیت الاراده هست، اینجا با اصالت و عدم القرینه نمیتونی. در کجا شک در کیفیت الاراده است؟ در اون جایی که شما معنای حقیقی و مجازی را نمیدانی. این چیزی که این اطلاق کرده نمیدونی این معنای حقیقی است یا مجازی. میدونی چی گفته ها، اما نمیدونی این معنای حقیقیه یا نه. برعکس شک در مراد که شما معنای حقیقی و مجازی رو میدانستی، نمیدانی آیا معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی را. به همین دارم، برای همین تکرار کردم. شک در مراد چیه؟ اونجاست که معنای حقیقی رو میدونی حیوان مفترسه، معنای مجازی رو میدونی رجل شجاست. حالا نمیدونی این که میگه رأیت و اسدن حیوان مفترس منظورشه یا رجل شجاع.
این میشه کیفیت اراده اوشد که اراده کرده حقیقی را یا مجازی؟
نه مرادش، نه کیفیت اراده، یعنی نمیدونی معنای حقیقی یا معنای مجازی. کیفیت نه کیفیت، نه اصل معنا، کیفیت یعنی نمیدونی این معنا به عنوان معنای حقیقی مرادشه یا، یعنی کیفیت اراده رو نمیدونی. اما در شک در مراد اصلا مرادش رو نمیدونی، نه کیفیتش رو ندونی. یعنی شما نمیدونی آیا حیوان مفترس منظورشه یا رجل شجاع، اما در کیفیت الاراده نه میدونی که رجل شجاع منظورشه، اما نمیدونی این رجل شجاع را به عنوان معنای مجازی اراده کرده یا به عنوان معنای حقیقی. در شک در مراد شما معنای حقیقی و مجازی را میدانی، میدونی آقا اسد یه معنای حقیقی داره حیوان مفترس، یه معنای مجازی داره رجل شجاع، اینا رو میدونی، اما نمیدونی این کدومش اراده کرده. همین، حالا نمیدونی این نمیدونی این تبادره که رجل شجاعه به برکت فل حمام بوده، این ناسخ فل حمامش حذف کرده، مراد دیگه، بله احتمال دیگه. آقا معنای حقیقی مجازی میدونی، میدونی که اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه و معنای مجازیش هم رجل شجاع. الان تبادر پیدا شد رجل شجاع، خب الان که تبادر پیدا کرد رجل شجاع شک میگیره، ده میگی نکن، خب گوش بده، نمیدونی که آیا این رجل شجاع به برکت یه فعل حمام بوده که حذف شده. داری گوشی رو گوش میدی، میبینی یه تیکش نامفهوم میشه، نمیدونی فعل حمام گفت یا نه. اگه گفته باشد اینجا رجل شجاع نه، و چیه معنای مجازیه این تبادر. آخه تبادر گفت اگر از حق لفظ باشه میشه حقیقی، اگر از برکت قرینه باشه میشه معنای مجازی. نمیدانی، آره دیگه، نمیدانی این تبادره به برکت فل حمامی بوده که حذف شده تا بشه معنای مجازی، یا نه این تبادره به برکت قرینه نبوده است و از حق لفظه و معنای حقیقیه. یعنی یا چند تا بحث رو مرحوم آخوند با هم همش آورده تو میدون. این که امروز دو مرتبه شما رو بردم تو این بحث برای این که جوانش خوب آت بفهم تو؟ نسبت کدوم دوتا؟ نه تباین هست، تباینه. شک در مراد یعنی شما معنای حقیقی و مجازی رو میدونی نمیدونی این کدومش رو نیت کرده، اما در کیفیت الاراده اصلا معنای حقیقی و مجازی رو نمیدونی، تو اصلا معنای حقیقی و مجازی رو تو نمیدونی. الان میخوای ببینی که این تبادر چه صورتی داره. بنابراین میگم تبادر هست، احتمال میده این تبادر به برکت قرینه بوده که حذف شده. نه احتمال قرینه، جایی که احتمال قرینه هست بحثه که یه وقت شک در مراد، یه وقت شک در اراده. نه در کیفیت الاراده که اصلا میگه نمیتونی بری به اصل عدم قرینه، میگه خب اینم هم نمیگه خب اینم میگه اینم میگه همین اینم میگه بذار کنار اینم میگه اصالت و عدم قرینه رو بگذار کنار. اما حالا اگر در کیفیت الاراده شما شک کردی، در کیفیت الاراده معنای حقیقی و مجازی رو نمیدونی، وقت میخوای بگی چی؟ بگی از حقیقته. خب نه خب مرهون آخون نظرش این نیست دیگه، برای همین گارد گرفته، میگه در کیفیت الاراده نمیتونی این کارو بکنی. حالا نظرات دیگران هم بگیریم، ایشون میگه در شک در مراد میتونی تمسک به اصالت و عدم قرینه بکنی، اما در کیفیت الاراده نمیتونی. حالا بقیه آقایون هم نظراتشون رو ببینیم انشاءالله. تبادر اندل محاوره هست، اما تو معنای حقیقی و مجازی رو نمیدونی، احتمال هم میدی قرینه بوده، قرینه هست شده. اینجا ایشو بگه تمسک به اصالت و عدم قرینه نمیشه کرد. فرقش همین هست که در شک در مراد معنای حقیقی و مجازی رو میدونی، آره، و شک میکنی که این آقا چی نیت کرده، اما در کیفیت الاراده اصلا اراده براد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.